بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته بحث به یک نقطه خوبی منتهی شد و اون این بود که عرض کردیم حالا اگر کسی این قاعده دفع ضرر محتمل عقلی رو منکر بشه، کمان که مثل مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف منکره، گفتیم ببینیم آیا خود این قاعده رو ما از ادله شرعیه نمیتونیم استخراج بکنیم، بگیم که در شرع دفع ضرر محتمل شرعاً واجبه، چون اگر اون قاعده عقلی باشه، خب بر فرض این که عقلی هم باشه، یک بحث این بود که آیا این ضرر اخرویه یا دنیوی. افرادی مثل مرحوم والد ما رضوان الله علیه و بعضی دیگر میگفتن این ضرر اخرویه، فقط عقل دفع ضرر اخروی رو واجب میدونه. اما این یه نکتش بود و بر فرضی که عمومیت داشت، باز نیاز پیدا میکنه به قاعده چی؟ ملازمه. یعنی بگیم خب حالا بر فرض عقل ادراک میکند دفع ضرر را، اما ما نیاز داریم برای اینکه در شرع ثابت بشه نیاز داریم به قاعده ملازمه. گفتیم حالا ببینیم خود شرع، از ادله شرع میتونیم ما این قاعده رو استفاده کنیم. مدعای ما اینه، ما از مذاق شریعت میتوانیم همین وجوب دفع ضرر محتمل را استفاده کنیم. البته باید جایی که دیگه حالا عناوین دیگه ای نباشه، که حالا در ما نهنفی خب بگیم که آقا میخواید نتیجه بگید که شرعاً کسی که احتمال میده این بچهش در رحم او منگل باشه یا معیوب باشه دفعش لازمه، نمیخوایم این نتیجه رو بگیریم، چون اینجا مزاحمه با یک حق اقواییه، مسئله قتل نفس، مسئله سقط جنینه که او خودش حرام به حرمت مسلمه است. ولی با قطع نظر از این، ما یه همچین قاعده ای رو از فروعات متعدده فقهیه استفاده می کنیم. اون جلسه هم عرض کردم مذاق شریعت نیاز به تتبع داره، با یه مورد دو مورد کسی نمیتونه ادعای مذاق شریعت بکنه، باید تتبع بکند از اول فقه تا آخر فقه، تو عبادات تو معاملات یک چنین قاعده ای رو استیاد و استخراج بکنه. حالا ببینی، عرض میکنم که مثلا من دیدم در همین مسئله روزه، مرحوم سید در عروه در شرط ششم برای وجوب روزه می فرماید عدم المرض او رمد، رمد همون درد چشمه، الذی یضره الصوم، اگر کسی روزه بگیره این درد چشمش شدید میشه، طولانی میشه. خب یعنی اگر روزه برای درد چشمی که وجود داره ضرر داره. خب حالا آیا این ضرر باید یقینی باشه؟ می فرماید سواون حصل الیقین به ذالک او زن یقین داشته باشه، یه مرتبه پایین تر زن، بل اول احتمال الموجب للخوف، احتمالی که موجب خوف 20%، 30%، همین مقدار احتمال بده که این روزه موجب می شود درد چشم شدید بشه. حتی زمان خوب شدنش به تأخیر بیفته، طولانی بشه. ببینید اینجا احتمال موجب خوف، حالا در حواشی عروه فقط مرحوم آقای گلپایگانی قدس سره فرمودن این احتمال باید عقلایی باشه. خب اصلا فرض این احتمال عقلاییه. حالا احتمال عقلایی در جایی که محتمل خیلی مهم باشه، مثل چشمه، چشم دردش، مریضیش، عرض می‌شود اینا چیزی نیست که آدم به راحتی از کنارش بگذره. اونجا 10% هم باشه باز احتمال عقلاییه. حالا احتمال‌های 1%، 2%، اینا خیلی عرض می‌شود که معتبر نیست. خب حالا دارم عرض می‌کنم، حالا بله یکی یکی، بله بله، حالا عرض می‌کنم، اجازه بفرمایید. گفتم باید تتبع بکنیم ببین حالا امروز چقدر ما از این تتبع میتونیم به نتیجه برسیم. خب ببینید این در باب روزه است. میایم حال در همین روزه باز روایت هم داریم، از صائم اذا خاف علی عینی من الرمد افطر، اگر کسی رمد و درد چشمی داره و از روز خوف داره این افطار بکنه. عرض میکنم که مرحوم آقای حکیم هم میفرماید بلا خلافه، یا اجماع وجود داره. مرحوم آقای خویی در ذیل همین بحث در کتاب الصوم جلد 1 صفحه 456 ایشون اونجا میفرماید که انما الکلام فی طریق احراز الضرر فالاکثر کما حکی عنهم الا انه الخوف الذی یتحقق بالاحتمال العقلائی المعتد به. اکثر میگن همین احتمال عقلایی 20%، 30%، و ذکر جماعتون اعتبار الیقین او زن بل ان شهید التصریح به عدم کفایت الاحتمال. تو فقها تنها کسی که گفته مجرد احتمال فایده نداره گفته عرض می شود باید لااقل تصاوت طرفین باشه شهید ثانی به نظرم در شرح لمعه باشه. بعد آقای خویی میفرد و صحیح هو الاول لانه مضافا الى ان الغالب عدم و امکان الاحراز. ببینید این استدلال ایشون رو ببینید، این استدلال رو به نظرم در کتاب الحج هم دارن. ایشون میفرد اولا نسبت به ضرر غالبا کسی نمیتونه علم به ضرر پیدا بکنه، ضرر تا زمانش، ظرفش، شرایطش محقق نشه آدم نمیدونه واقع میشه یا نمیشه. پس غالبا احراز ضرر چه بلی یقین، حتی ظنش هم همینطور. این یک. بعد میگه ول خوف و طریق عقلایی کما فی السفر الذی فیه خطرون. ایشون فرمود حالا به یک سفری که بگن آقا تو این سفر احتمال داره کوه ریزش کنه، خب شما اگه 10% می احتمالو بدید نمیرید. عقلا اونجا عرض کردم میاد تو کتاب الحج ایشون داره اصلا اغلا با خوف از ضرر معامله علم به ضرر میکنن، همونطوری که با ظن به ضرر معامله علم به ضرر میکنن، با خوف از ضرر. یعنی باز در حقیقتشون میخوان بگن اگر در شریعتم مثلا در کتاب و صوم اینطور آمده، این یه چیز تعبدی خاص مربوط به صوم نیست، بلکه شارع آمده روی یک بنای عقلا و روش عقلا صحه گذاشته، تأیید کرده. عقلا خوف را کافی میدونن در لزوم دفع ضرر، خوف را طریق عقل طریق عقلایی میدونن، لذا شارع آمده این رو تأیید کرده. باز در یک جا میگن که لا یبعد ان یکون هازا طریقا عقلائیا فی باب الضرر مطلقا کما بله یتصفه عن ما ورد فی مقامات اخر غیر الصوم. میفرماید این مطلب در غیر صوم هم وجود داره. حالا خود ایشون باز مثال میزنه جاهای دیگر رو، مثل ما ولد فی لزوم طلب الماء للمتیمم علل خلاف فی مقدار الفحص. حالا کسی چه مقدار باید فحص کنه برای اینکه آب پیدا کنه؟ میفرماید عرض می شود که فحص لازم نیست اذا خاف من اللص او السبو. اونجا اگر یه کسی میگه آقا من بخوام یه پنجامت پایین تر برم، ممکنه دزدی باشه، ممکنه درنده بیاد من رو بخوره، خوف داره، 10% 20% احتمال هم بیشتر نمیده. اینجا لزوم فحص کنار میره، انقلب الی تیمم. نه علم وجود داره نه زن وجود داره. این یه مورد. در دو تا روایت صحیحه در باب غسل، اذا خاف علی نفسه من البرد، از سرما میترسه، میگه ممکنه مریض بشم، یتیمم. عرض میکنم که اینم باز در باب غسله. باز من مراجعه کردم در باب خود حج، اگر اونجا میگن یه کسی نه از راه زمین میتونه بره حج نه از راه آسمان میتونه بره حج، راهش منحصر به دریاست، اونجا میگن لبن حسرت طریق فی البحر و زن بالحلاک، 70% میگه من این راهی که برم تو دریا از بین میرن. بعد میگه بل و خاف من از ضرر فی، احتمال ضرر میده درش، مریض بشه مثلا در این راه دریایی، 20% خوف هم مجرد الاحتمال دیگه. اونجا هم گفتن که این مستطیع نیست، نباید حج بره. در باب زکات، لو خاف من از ضرر على اصوله من نخل و شبهه جاز قطع الثمره. حالا یه میوهی روی درخت، عرض میکنم که اینجا قبل از این که تخمین بزنه که خب حالا چقدر این میوه ها هست تا چقدر باید زکاتش رو بپردازه، اگه مالک خوف این داره که اگر این میوه بماند درخت از بین بره، اینجا میتونه قطع کنه، جاز قطع الثمره. مرحوم کاشف الغطا در انوار الفقاه داره. عرض میشود که من باز شما برید در همین با کامپیوتر یکی کلمه خاف من از ضرر رو سرچ کنید آقایون، خاف من از ضرر، ببینید چقدر میاره برای شما، ولی از اون بیشتر کلمه احتمال و ضرره که من دیدم تو باب وکالت، تو باب مضاربه، تو باب عیوب در بی، تو باب اجاره، در ابواب مختلف فقهی. یعنی شما کلمه احتمال و ضرر که بزنید هم تو عبادات هم تو معاملات همه رو میاره. عرض میکنم که این مرحوم میرفتاح در کتاب عناوین جلد 2 صفحه 313 وقتی که قاعده غرور رو، یعنی نه قاعده غرور، این شرطیت نهن نبی ان بیع القرار رو مطرح میکنه، اول از لغویین متعدد معنای قرار رو ذکر میکنه، بعد میگه ول محصل من هذه العبائر ان ما فيه الخطر داخل في معاملت القرار، اونی که درش خطریه این داخل در معامله قراریه. بعد میگوید والخطر عبارتون عن احتمال الضرر المجتنب عن عند العقلاء لل احتمال الضعيف الذي لا يبالي به الناس. بعد میگه و هذا الاحتمال اما ينشا من عدم الاعتماد والاطمئنان بوجود المال و نحوه. خب یه جایی هست نمیدونه اصلا این مبی موجوده یا موجود نیست، احتمال میده موجود نباشه. اما ان ينشا من عدم الوصول به امکان تسلیم، یه چیزی رو میخواد بخره نمیدونه که آیا میتونه تسلیم کنه یا نه، قبض و اقباض میشه محقق بشه یا نه، میگه همه اینها نهن نبیان به القرار شاملش میشه. حالا کاری نداریم به اینکه نتیجه‌ای که میخواد بگیره آیا مورد قبول یا نه، ولی میخواد بگه مجرد احتمال ضرر این معیار برای قراره. اگر در یک بیعی احتمال و ضرر وجود داشت اون بیع میشد بیع قراری. عرض کردم در ابواب مختلف این مسئله احتمال و ضرر معیار قرار گرفته.
احتمال
و
ضرر
تقریبا از قرن 10
عددیات
پیدا کردم،
قبلش اصلا نداشت. یه مورد اونم بیرفت و فوق و ضرر که اصلا از قرن 13 عددیات پیدا کرد.
باشه حالا،
یعنی اینا چیزایی که توی
چرا هست ببینید چی؟ تو لومه که هست قرن بر حالا قرن ده همون هست دیگه. بله
قرن ده بر عددیات داره ولی قبلش نداریم. مثلا
من از شیخ طوسی هم دیدم اتفاقا تو وقتی دیشب، نه همون بله بله ببینید حالا من از استفسار شیخ براتون بخونم. در جلد اول استفسار صفحه 77 باب 46 باب المسح علی الجبائر، روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. بعد که روایت راجع به همین فررجله ینکسر و ساعده او موضع من مواضع الوضو، مش شکسته یا یکی از مواضع وضو شکسته، عرض میکنم ده. بعد میفرماید که فلا یقدر ان یحل له لحال الجبر اذا اجبره کیف یسنه، قال اذا اراد ان یتوزع فلیزع اناء فیه ماء و یزع موضع الجبر فی الماء حتی یصل الماء الى جلده وقد اجزه ذلك من غیر ان یحله. اون وقت شیخ در ذیل این روایت میگه فلوجه فی هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الاستحباب اذا امکن ذلك، یعنی اگر بتونه باز کنه اون موضع شکستگی رو باز کنه، اذا امکن ذلك ولا يؤدي الى ضرره فاذا بله فاما اذا خاف من الضرر، اون موضع جبر رو بسته، اگر بخواد باز کنه خوف ضرر داره، فلا یلزم اکثر من المسح علی الجبائر، رو همون جبائر رو مسح کنه. نه شما فرمودید، نه شیخ طوسی تو استفسار
ادبیات، یعنی شما یه چیزی میخواید بسازید از این ترافیون رو یا
حالا داریم موارد دیگه آقای هاشمی، موارد دیگه هم داریم. چی آقای شریعت مدار؟ آقا چرا اصلا ما در عرض کرد بید آقایون در مزاق شریعت تنها راه به دست آوردن مزاق شاره که خدا قسمت کنه و خدا روزی کنه واقعا انسان بتونه مزاق شریعت رو به دست بیاره، این خیلی از مشکلات و خیلی از مسائل براش حل میشه. باید از اول فقه تا آخر فقه چه کنه؟ تتبع بکنه. چی فرمید آقا شریف؟ مبسوط؟ خب بله
موارد قبول داریم که موارد مونده که
نه بله فقها روایتی رو آوردن. نه آقا نه 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 بدید. نه نه ببینید ما میگیم مواردی که فقها بر اساس روایات آیات مثلا به باب صوم رسیدن روایت داره اذا خاف من الضرر علی عینه، تصریح داره به حسن. شما ببینید این روایتی که امام صادق صحیحه حریزم هست، از صائم اذا خاف علی عینه، این اذا خاف الغا عرف واقعا اینجا الغا خصوصیت نمی کنه؟ میدونم آقای قنبری اینا رو که میدونم. ببینید میخوام اینو عرض کنم، شما در الغا خصوصیت میگید که آقا ما عرف از این الغا خصوصیت میکنه، میگیم پس صائم نه، المسلی، البایه، نمیدونم الموجر، همه اذا خاف بر کذا این کذا، ولی ما میخوایم بگیم آقا مذاق این است که این روایت در اینجا، روایت در باب جبائر، روایت در باب زکات، روایت در باب غسل، روایت در باب تیمم، اینا رو همه رو که فقها بر طبقشان فتوا دادن، اینا رو وقتی کنار هم میگذاریم، این فرمایش مرحوم آقای خویی بسیار فرمایش محکمیه. یعنی شارع، حالا اینطور که ما از فرمایششون استفاده کردیم، شارع میاد یک طریق عقلایی و بنای عقلایی رو امضا میکنه، در میان عقلا خوف از ضرر ملحق به علم بذره، مثلا اونجا که کسی میخواد کاری انجام بده اگر خوف از ضرر داشته باشه اقدام بکنه بعد گرفتار ضرر بشه مذمتش میکنن، بعد اگر عذر بیاره که خب من همش 20% گفتم شاید مثلا این برای من ضرر داشته باشه، میگن باشه این برای تو ضرر داشته. و نکته دوم دائره ضرره، ضرر لازم نیست حتما هلاکت نفس باشه، ضرر هلاکت نفس، مریض شدن بدن، از بین رفتن مال، و ارزه، حتی ارز یه جایی اگر آدم یه حرفی بزنه با احتمال میده ارزش برباد بره. فرض کنید که حالا مثلا بخوایم اینو عرض بکنیم در باب امر به معروف و نهی از منکر، چیزی که الان در زمان ما اتفاق میفته، اگر یه روحانی بخواد تو خیابون به یک زن بی حجاب یا بد حجاب نهی از منکر کنه، او ممکنه یک نسبت بدی به او بده، کما که واقع هم شد متاسفانه. خب ارزش برباد میره دیگه، نمیتونن به این زودی حلش بکنن. بگیم آقا اینجا باز شما باید، یعنی در همون امر به معروف، حالا الان یادم افتاد من نشد مراجعه کنم، اینو خودتون دیگه مراجعه کنید، در باب امر به معروف و نهی از منکر اونجا من هم منوط به تأثیر، هم مشروط به عدم الخوف من الضرر. یعنی بر آمر بر ناهی خوف از ضرر نباید وجود داشته باشه، ضرر بدنی، ضرر مالی، ضرر ارضی، ضرر بر خودش و کسی که حتی از نزدیکانش هم هست. یعنی واقعا این عظمت شریعت رو میرسونه. شریعت اصلا یکی از وجوه سمحه و سهله بودن، آقا ما سمحه و سهله بودن رو معنا میکنیم اگه خیلی بار تکلیفی برامون زیاد نباشه، فوق طاقت ما نباشه، این یه جهت سمحه و سهله بودنه. شریعت دنبال این است که بشر تو ضرر واقع نشه، مگر یه جایی که خیلی مهمه به باب جهاد. تقیه هم یکی از امورش تقیه خوفی، تقیه خوفی هم اونجاییست که خوف از ضرر باشه، اونجا هم همینه. اصلا تقیه خوفی لازم نیست علم به ضرر باشه، اونجا اگر خوف از ضرر باشه همینطوره. حالا واقعا من میگم این احتمال و ضرر رو دیشب آوردم ببینم میتونیم، دیدم خیلی ماشاءالله عناوینشون مراجعه کردم، دیدم باب وکالت، باب مضاربه، باب بی، باب اجاره، باب عبادات، باب معاملات. به نظر من برای ما اطمینان حاصل میشه به این که چنین چیزی رو شارع داره. چه کار داریم بریم بحث قاعده دفع ضرر محتمل عقلی و این همه بحث کنیم که کردیم ما به حمد الله. حالا بحث علمی شد، آخرش یه مشکل پیش میاد که خب آقا ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست، تموم میشه برباد میره. ولی خود شریعت آمده این خوف از ضرر رو میگه، جایی که خوف از ضرر میدی چه هلاکت باشه، نگیم اونجایی که فقط جان در خطره، میگه اگر ضرر داری، ضرر برات مترتب میشه، ضرر جانی، جراحتی، مالی، ارضی، خوفش هم داشته باشی. به قول آقای خویی عرض کردم، من از اون کتاب الحج یادمه، ایشون میفرماد شارع آمده خوف از ضرر را به منزلت العلم به ضرر قرار داده. خب اونم ببینید، اولا اون زیارت امام حسین علیه السلام مربوط به ازمنه خاص بوده که اگر حتی کسی جانش در خطر بوده اقدام بکنه، زمانی بود که دنبال محو و امهاء قبر مطهر امام حسین و زیارت و اینها بودن، ائمه فرمودن بری. ولی تو تاریخ هم داریم یک کسی یک سال رفت دست راستشو قطع کردن، سال دیگه رفت دست چپشو قطع کردن، چقدر مأجوره و از جهاد در راه خدا بالاتره. اینطور نیست مربوط به مطلق ازمنه باشه. یعنی من حالا یه وقتی اینا چون از من سوال کرده بودن به نظرم نوشتم، حالا باید در سایت باشه که آیا الان در این زمانم، فرض کن در زمان کرونا ها، اون موقع سوال شد، در زمان کرونا سوال شد که الان که ما خوف از ضرر داریم باز استحبابش باقی یا باقی نیست. حالا عرض کردم من جوابش رو مفصل به نظرم دادم این رو، نه این باقی نیست، برای اینکه خوف از ضرر مانع از استحباب میشه. در یک زمانهایی حتی علم به ضرر مانع نبوده، در خصوص زیارت امام حسین علیه السلام، اما در زمان ما که دیگه اون شرایط وجود نداره خوف از ضرر مانع از استحباب میشه. نه این فرق داره آقای شیخ، ببینی، نه اون در علم به ضررش هم هست، نداره خوف. یعنی الان کسی میدونه آقا در یه راهی میخواد بره 6 ماه، یقین داره مریض میشه، یقین داره مورد اذیت و آزار راهزنها قرار میگیره، اما چون یه معامله خیلی عرض پرفایده‌ای براش وجود داره اقدام میکنه، چون امر اهمی در کاره. او یه مطلبیه، اما مطلب دوم این است که با قطع نظر از اون نتیجه‌ای که داره، جایی که احتمال ضرره، الان به عقلا بگیم آقا تو این آب 10% احتمال سم وجود داره، این سم یا شما رو میکشه یا شما رو مریض میکنه، حتی مثلا یه روز مریض میکنه، یه ساعت مریض میکنه، میگن چی؟ میگن نخورید رو. میخوام عرض کنم بین این و اون چیزی که شما میفرمایید فرق وجود داره. لذا ما این رو حالا عرض میشود که تتبع بکنید. به نظر من عرض کردم یه وقتی برای مذاق شریعت ما فقط یه مثال داشتیم، اونا از آقای خویی یاد گرفته بودیم در کتاب اجتهاد و تقلید، اما اینم یک مثاله و نمونه دوم، چه بسا بهتر از او، خیلی بهتر از او شاید باشه، حالا به حسب اینکه شواهد زیاد داره. این مذاق شریعت بر این مطلبه. و صلی الله علی محمد و آله.